Ялана.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده امروز جمعه گفت که شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به 2500 نفر رسیده است. کریستوفر میلر گفته است که بر اساس هدایت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و آنچه خود وی در 17 نوامبر بیان داشته، امروز جمعه شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به پایین‌ترین سطح خود از سال 2001 بدین سو رسیده است. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا آمده است که اکنون ایالات متحده به پایان جنگ تقریبا 2 دهه‌ای خود نزدیک شده و از یک روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت میکند که به حل و فصل سیاسی و آتشبس دائمی و جامع بیانجامد. سرپرست وزارت دفاع آمریکا خاطر نشان کرده که وظیفه 2500 سرباز آمریکایی در افغانستان در کنار کار با متحدین ناتو، مبارزه با دهشت افغانی و آموزش و مشوره دهی نیروهای امنیتی افغان خواهد بود. در اعلامیه این هم آمده است که این کاهش نیرو نشانه حمایت دوامدار ایالات متحده از روند صلح افغانستان و پایبندی واشنگتن به تعهدات است که در توافقنامه طالبان ایالات متحده و بیانیه مشترک ایالات متحده و افغانستان انجام شده است. وزارت دفاع آمریکا در این اعلامیه از کاهش نیروها به 0 تا ماه می 2021 نیز خبر داده، اما تاکید ورزیده که هر گونه کاهش نیروهای آمریکایی در آینده بر اساس شرایط انجام خواهد شد. مقام‌های ولایت قندوز از حمله گروهی طالبان بر پوسته‌های نیروهای افغان در مربوطات قریه ارتبوس ولسوالی امام صاحب این ولایت خبر می‌دهند. انعام‌الدین رحمانی سخنگوی پلیس قندوز به صدای آمریکا گفت که شب گذشته دشمن بالای پوسته اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی حمله کرده است. آقای رحمانی افزود که هر دو طرف در این درگیری تلفات دارند، اما ارقام دقیق آن معلوم نیست. از جانب دیگر، یک منبع امنیتی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز جمعه 15 جنوری به صدای آمریکا گفت که در این حمله طالبان 10 تن از نیروهای امنیتی به شمول 4 منصوب پلیس و 6 سرباز اردوی ملی کشته شده و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در این حال یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز به صدای آمریکا گفت که هیئت برای بررسی میزان تلفات نظامیان افغان در این رویداد به ولسوالی امام صاحب فرستاده شده است. گروه طالبان هنوز در مورد اظهار نظر نکردند. جمعی از مردم پس از ادای نماز جمعه بر ساختمان رادیو زهره و رادیو کیهان در مرکز شهر قندوز حمله ور شدند. محسن احمدی مسئول این رادیو به صدای آمریکا با تایید این خبر گفت که حمله کنندگان تجهیزات و وسایل رادیو را شکستاندند.
امروز ساعت 1:33 از سوی خطیب مسجد فیروزکوهی بالای رادیو زهره با جمع مقتدیانش و نمازگزارا حمله صورت گرفته که گویا رادیو زهره موزیک نشر کرده، اما رادیو زهره بنابر پالیسی که دارد ساعت 12 الا ساعت 2 هیچ نوع موزیک نشر نکرده بوده. بنابر مشکلات تکنیکی که امروز هم رخ داده بود در این ناحیه، ما هیچ برق نداشتیم، یعنی ناحیه 2 کاملا برقایش نبوده ساعت 9 الا ساعت 1:33. اونا گفتن که شما چرا موزیک نشر کردن، همکار تکنیکیم برشان گفتن که ما این موزیک نشر نکردن، ببینین تمام وسایل ما فعلا خاموش است و شما ببینین رادیو ما هیچ نوع موزیک نشر نکرده، اما مقتدیانش حمله کردن، تمام وسایل رادیو را از بین بردن، نشرات، تمام مایکا و سیستم میکسر، تمام وسایل از بین بردن.
شاهدان گفتند که در جریان نماز جمعه صدای موسیقی از طریق امواج رادیویی داخل سیستم بلندگوی مسجد شده که ملا امام مسجد فکر کرده موسیقی نشر شده از امواج رادیوهای زهره و کیهان بوده است. مسئول رادیو کیهان گفته است که تنها دروازه ساختمان آن رادیو شکستانده شده است. در این رویداد کسی کشته و یا هم زخمی نشدند. مقام‌های ولایت غزنی میگویند که حوالی ساعت 33 دقیقه صبح روز جمعه نیروهای افغان یک حمله کننده انتحاری را که قصد داشت بر یک پوسته اردوی ملی در مسیر شاهراه کابل قندهار حمله کند، شناسایی و هدف قرار دادند. وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی گفت که موتر حمله کننده پیش از رسیدن به هدف در گلوله‌باری نظامیان افغان منفجر شد. آقای جمعه‌زاده افزوده است که در این انفجار 7 سرباز اردوی ملی به گونه سطحی زخم برداشته است. از سوی دیگر دفتر رسانه‌های ولایت غزنی با نشر خبرنامه گفته است که شب گذشته در قریه عبدالله‌گل ولسوالی قره‌باغ و ولسوالی اندر گروهی از طالبان که قصد حمله بر نیروهای امنیتی را داشتند هدف حملات نیروهای هوایی قرار گرفتند. بر بنیاد خبرنامه در این حملات 11 جنگجوی طالب کشته شدند. احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی گفت که 5 حمله طالبان بر مراکز پلیس در مرکز و ولسوالی های غزنی عقب زده شده که تلفات در پی ندارد. گروه طالبان هنوز در مورد واکنش نشان ندادند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. زلزله قدرتمند امروز 15 جنوری در غرب اندونزیا سبب مرگ کم از کم 34 نفر شده و خسارات هنگفت مالی را به بار آورده است. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
مقامات میگویند که قدرت این زلزله 6.2 به مقیاس ریکتر بود که در جزیره سلاویسی سبب زخمی شدن 600 تن شد. مقامات گفتند که انتظار می رود رقم تلفات افزایش یابد چون شمار دیگری از افراد هنوز هم در زیر آوار گیر ماندند. اداره پاسخگویی به آفات طبیعی اندونزیا گفت که این زلزله که سبب لغزش زمین نیز شده است، منازل مسکونی و ساختمان‌های تجارتی را تخریب کرده است. یک شفاخانه محلی در اثر این زلزله با خاک یکسان شده و ده‌ها بیمار و کارمندان آن زیر آوار شده اند. لغزش زمین در 3 ساحه جاده های عمده به محلات را مسدود کرده است که در جریان زلزله بیشترین آسیب را دیده اند. دیروز نیز زلزله 5.9 درجه به مقیاس ریکتر این منطقه را تکان داد و سبب خسارات مالی شد.
معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که حکومت کنونی متحد است که مراسم ادای سوگند جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در ساختمان کنگره در امنیت کامل برگزار شود. مایک پنس در جریان بازدید از اداره فدرال مدیریت بحران یا فیما که نمایندگان نهادهای امنیتی نیز در آن حضور داشتند، از آنان خواست هوشیار بمانند. آقای پنس در ادامه خاطر نشان کرد که مردم آمریکا شایسته یک انتقال قدرت سیستماتیک و یک مراسم تحلیف امن در روز 20 جنوری اند و حکومت به رهبری دونالد ترامپ نیز به آن متحد می باشد. دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ چهارشنبه آینده به پایان میرسد و حکومت جدید با ریاست جمهوری جو بایدن نامزد پیروز انتخابات 3 نوامبر از حزب دموکرات آغاز به کار خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده طرح 1.9 تریلیون دلاری خود را برای کمک به احیای اقتصاد این کشور در پی خسارت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا اعلام کرد. طرح پیشنهادی آقای بایدن شامل 415 میلیون دلار برای تقویت تلاش‌ها جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا، بیماری کووید 19 و توزیع بیشتر و سریع‌تر واکسن آن برای همه افراد در ایالات متحده میباشد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
جو بایدن پیشتر طرح را ارائه کرده بود که در 100 روز اول حکومت خود 100 میلیون آمریکایی واکسن کرونا دریافت خواهد کرد. این طرح همچنین شامل 1000 میلیارد دلار کمک مستقیم مالی به خانواده ها و حدود 440 میلیارد دلار برای مشاغل و کسب کارهای کوچک است که آسیب های شدیدتر از همه گیری دیدند. پرداخت باقی مانده چک های 2000 دلاری به هر نفر که دموکرات ها از آن حمایت کرده بودند، اما جمهوری خواهان سنا آن را رد کرده و به 600 دلار کاهش دادند. در این طرح گنجانیده شده است. در پیشنویس طرح گفته شده که اهداف آن بلند پروازانه اما قابل دسترس است و از کنگره خواسته شده با تایید آن به خانواده ها، جوامع و مشاغل کوچک در این دوران همگیری کمک کند. حکومت به رهبری جو بایدن و همچنین کنگره جدید که نمایندگان دموکرات اکثریت هر دو مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار دارند، از 20 جنوری سال 2021 آغاز به کار خواهد کرد. چک شومر رهبر دموکرات های سنا اعلام کرده است که تصویب طرح کمک برای خسارت های ناشی از ویروس کرونا از اولویت های اول حزب دموکرات پس از به دست گرفتن کنترل سنا می باشد.
نیروهای سپاه پاسداران ایران تمرینات نظامی را که در آن میزایل های بالستیک و طیاره های بدون سرنشین شامل بود در صحرای مرکزی آن کشور را اندازی کردند. تلویزیون دولتی ایران شام جمعه گزارش داد که در این تمرینات آزمایش میزایل‌های بالستیک زمین به زمین علیه پایگاه‌های شبیه‌سازی شده دشمن صورت گرفته و طیاره‌های بدون سرنشین حامل بمب‌ها نیز به هوا پرتاب شدند. میزایل‌های ساخت ایران توانمندی نشانه‌گیری اهداف را تا 2000 کیلومتر دارا می‌باشد که برای رسیدن به اهداف در اسرائیل و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه کافی می‌باشد. با نزدیک شدن پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تهران به خاطر تعزیرات آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران بر جامعه غربی فشار آورده و جانب هم تمرینات نظامی تهران افزایش یافته است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. به نظر می رسد اقتصاد بریتانیا یک بار دیگر با رکود مواجه شده است. ارقام رسمی نشان می دهد که اقتصاد این کشور در ماه نوامبر که بخش اعظم بریتانیا به خاطر شیوع ویروس کرونا برای دومین بار قرنطینه شده بود، کاهش 2.6% را در هر ماه داشته است. اداره ملی احصایه بریتانیا روز جمعه گفت که سطح رشد اقتصادی این کشور در حال حاضر 8.5% کمتر از زمان آغاز بحران ویروس کرونا می باشد. به دلیل سقوط اقتصاد بریتانیا در ماه نوامبر انتظار می رود اقتصاد این کشور در ربع چهارم دوباره منقبض شود. با توجه به وضع شدید محدودیت ها برگشت و گذار در بریتانیا، این امکان نیز وجود دارد که در ربع اول سال 2021 میلادی نیز بریتانیا شاهد کاهش رشد اقتصادی باشد و این کشور را با رکود تکنیکی مواجه سازد. و خط هوایی سوریه روز جمعه نخستین پرواز خود را پس از یک دهه وقفه از شهر حلب به بیروت پایتخت لبنان دوباره آغاز کرد. این پرواز رفت و برگشت نشان دهنده آغاز دوباره خط هوایی میان سوریه و لبنان است که از 2011 میلادی بدین سو مسدود شده بود. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا اتخاذ شده بود و مسافرین بایست کم از کم 3 روز پیش از پرواز آزمایش منفی کووید 19 را داشته باشند. شهر شمالی حلب قبل از آغاز جنگ داخلی بزرگترین شهر تجارتی سوریه بود که میدان هوایی آن به خاطر جنگ مسدود شده بود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش ها. در نخستین گزارش، ایالات متحده شماری نیروهایش را در افغانستان به 2500 تن رسانیده است. حکومت افغانستان می گوید که کاهش نظامیان آمریکایی هیچ تأثیر روی وضعیت نیروهای افغان و شرایط این کشور ندارد. رئیس جمهور ترامپ گفته است که شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان به کمترین تعداد در نزدیک 2 دهه گذشته رسیده است. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر در مورد.
بر بنیاد توافق صلح 29 فوریه سال گذشته میان ایالات متحده و طالبان، شمار نظامیان آمریکایی تا روز جمعه 15 جنوری 2021 به 2500 تن کاهش یافته است. این کمترین شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان در جریان بیش از 20 سال گذشته است. بر بنیاد جدول خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام شده، تا ماه می سال جاری میلادی نظامیان آمریکایی به گونه کامل از افغانستان خارج می شوند. رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، در واکنش به کاهش نظامیان آمریکایی به صدای آمریکا گفت:
آمریکایی ځواکونو کموالی افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو باندې تردید.
کاهش نیروهای آمریکایی بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و وضعیت عمومی افغانستان بسیار زیاد تاثیر ندارد، به دلیل اینکه اخیرا 96% جنگ را نیروهای امنیتی و دفاعی افغان پیش میبرند و تمام مسئولیت به دوش آنان است. بنابراین کاهش نظامیان آمریکایی بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و وضعیت کشور تاثیر منفی ندارد.
تو وضعیت او افغانستان په امنیتی او دفاعی ځواکونو باندې منفی اغیزه نلاتی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت دیروز گفت که شمار نظامیانشان در افغانستان به کمترین تعداد در 19 سال گذشته رسیده و متحد به ختم جنگ های بی پایان است. کانگرس ایالات متحده جدولی که برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان از سوی اداره ترامپ ترتیب شده را تایید نکرد و خواستار خروج نظامی مطابق شرایط افغانستان شد. هنوز مشخص نیست که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده جدول زمان بندی ترتیب شده از سوی اداره ترامپ را تأیید میکند یا خیر. قرار است آقای بایدن تا کمتر از یک هفته دیگر قدرت در ایالات متحده را به عهده گیرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش تحت نام اعمار صلح گفت که نظامیان خارجی را با تضرع نگه نمی‌دارد.
رئیس جمهور ترامپ گفت من قوای خود را کم نکنم، شما آزاد. وزیر خارجه آمریکا گفت که 1 میلیارد دلار صدقه نکنم، شما آزاد. حدود است. گپ مدایز منافع مشترک داریم. کلانترین منفعت مشترک ما مدیریت توریسم است این منطقه. بدون ما اگر خدای ناکده ما به طرف خرابی رفتیم، توریسم جانی دیجلانه میگیره، باز برای کسروس نمیمونه.
رئیس جمهور غنی تأکید کرد که افغانستان 40,000 نیروی کماندو، نیروی خاص و هوایی دارد که در منطقه بی‌نظیر است. یوسف امین، کارشناس نظامی به صدای آمریکا، گفت که خروج نظامیان آمریکایی به گونه کامل از افغانستان حتی در صورت توافق صلح عواقب ناگواری خواهد داشت. به گفته آقای امین، هیچ تضمین وجود ندارد که پس از توافق صلح با طالبان گروه‌های تروریستی دیگر در افغانستان تقویت نشوند.
در مورد صلح افغانستان یا قطع جنگ در افغانستان، یک چیز بسیار مهمی که است مداخلات کشورهای منطقه و جهان است که باید این مداخلات بند شود و همسایه ما کشورهای منطقه و جهان تضمین بین المللی را باید مردم افغانستان داده شود که مداخلات قطع بشه و هیچ گروه و هیچ فرد یا گروپی بر علیه منافع کشور ما و بر علیه مردم افغانستان استفاده نمیشه.
آقای امین تاکید کرد که با توجه به وضعیت، حتی در صورت توافق صلح دولت افغانستان و طالبان، جنگ در افغانستان قطع نخواهد شد. این در حال است که ناتو اعلام کرده در نشست ماه فوریه کشورهای عضو این سازمان در مورد حضور و یا ترک افغانستان تصمیم خواهند گرفت.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
در ادامه گزارش ها، بستر محکمه افغانستان میگوید که در 9 ماه سال مالی 1399 خورشیدی محاکم به بیش از 60,000 قضیه قتل، تجاوز جنسی، آدمربایی، جرایم اخلاقی و فساد اداری حکم صادر کردند. اتحادیه حقوقدانان افغانستان از اقدامات بستر محکمه این کشور در خصوص اجراءات جزایی استقبال میکند، اما میگوید که هنوز هم در این سکتور اصلاحات جدی نیاز است. جزئیات بیشتر را در گزارش از خیرالله رسولی میشنوید.
مقام ها در استر محکمه افغانستان میگویند که قوای قضایی در 3 ماه نخست سال مالی 1399 خورشیدی 76,200 قضیه را بررسی کرده است. احمد فهیم قویم، رئیس مطالعات حقوقی و قضایی و همچنان سخنگوی دادگاه عالی افغانستان، به صدای آمریکا میگوید که از جمله این قضایا 66,666 قضیه در سال 99 به این دادگاه سپرده شده و بیش از 9,500 قضیه دیگر از سال 98 باقی مانده بود. آقای قویم میافزاید
61,717 قضیه مورد اصدار حکم و رسیدگی قضایی محاکم قرار گرفته که قضایا صرف مربوط به قضایای جزایی میشه و نوعیت قضایای مذکور شامل قضایای قتل، سرقت، جرائم اخلاقی، تجاوز جنسی، اختلاس، رشوه، اختطاف، قاچاق انسان، غصب املاک دولتی، خشونت علیه زن، قضایای فساد اداری، قضایای فساد اداری جرائم سنگین، قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش زنان و طلاق است.
با گفته رئیس مطالعات حقوقی و قضایی دادگاه عالی افغانستان، 4239 قضیه به دلیل کمبودها در جریان امور تحقیقاتی و کشف جرایم دوباره به اداره های مربوط بازگردانده شده است. آقای قویم در مورد آمار کسانی که در ارتباط به این قضایا مجرم و یا بیگناه شناخته شده اند چیزی نمیگوید، اما میافزاید که در رابطه به امور مدنی و تجارتی توحید قضایا جریان دارد که پس از تکمیل شدن آن جزئیات با رسانه ها شریک خواهد شد. عبدالسبحان مصبا، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، بررسی و نهایی شدن این تعداد قضایا را در دادگاه عالی این کشور گام مثبت میداند و میگوید که این موضوع بیانگر افزایش اعتماد مردم به قوای قضایی است. اما آقای مصبا از یک سلسله مشکلات جدی در سکتور قضایی افغانستان یادآوری میکند و میگوید
فساد لا هم شتون داری مدیریتی ستونزش
فساد هنوز موجود است، مشکلات مدیریتی وجود دارد. از لحاظ فهم هنوز هم برخی قاضیان ما مشکلات دارند. دسترسی مردم در مناطق دوردست به عدالت هنوز اندک است. در بخش شفافیت هنوز هم مشکلات است. البته بر مردم عادی قضا عملکرد خوب دارد، اما مشکلات ما به مقام های بلند پای است. در این قضايا قوای قضاییه و لایسرانولی نقش مهم دارند، اما متاسفانه هنوز هم تحت تاثیر حکومت قرار دارند.
تاثیر لاندی لاوس هم دی
آقای مصباح اصلاحات در مقرره ها و قوانین مربوط به قضا، مبارزه جدی با فساد در این اداره، برکناری افراد مفسد، مدرن سازی سیستم مدیریتی، ظرفیت سازی قاضیان و توجه به کیفیت رسیدگی به قضایا را از دیگر موارد یاد کرد که باید در نهادهای قضایی افغانستان تطبیق شوند.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
بعد از ماها اتهام بر چین برای مانی شدن تحقیقات مستقل در مورد منشأ ویروس کرونا، یک تیم از کارشناسان سازمان جهانی صحت وارد اوهان چین شد. بلگالو خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش می‌دهد که این تیم تلاش خواهد کرد تا منشأ شیوع ویروس کرونا را دریابد که نزدیک به 2 میلیون نفر را در سطح جهان هلاک کرده است. برگردان این گزارش مرویا زمانی تقدیم شما می‌کنم. آغاز کار یک ماموریت حقیقت‌یاب سازمان جهانی صحت در چین در مورد منشأ ویروس کرونا چندان خوشایند نبود. مقامات چینایی دو عضو تیم سازمان جهانی صحت را بعد از آن که آزمایششان مثبت ثبت شد، مانع پرواز آنان در سنگاپور شد. اما بقیه اعضای این تیم روز گذشته در ووهان چین وارد شدند، جایی که آنها حدود 1 ماه را سپری خواهند کرد. این تیم به اصرار مقامات چینایی 2 هفته اول این مدت را در قرنطینه سپری خواهند کرد. بیجینگ همواره متهم شده است که مانع تحقیقات مستقل در مورد ویروس کرونا در آن کشور گردیده است و سوی هم بیجینگ تلاش کرده است تا همه این اتهامات ناشی از همگیری ویروس کرونا را از بین ببرد. اما برای سازمان جهانی صحت این یک وضعیت دیپلماسی و سیاسی پیچیده است. مایک راین رئیس برنامه اضطراری سازمان جهانی صحت تاکید میکند که این تیم در نظر ندارد چین یا کسی دیگر را متهم این اوضاع قرار دهد.
Let this mission and let other missions be about the science, not about the politics.
اجازه دهید این ماموریت و ماموریت های دیگر مبتنی بر ساینس باشد، نه در مورد سیاست. ما در اینجا به دنبال پاسخهای می باشیم که ما را ممکن در آینده نجات دهد. ما در پی مقصر قرار دادن افراد نیستیم.
بیش از 120 کشور جهان خواستار بررسی مستقل در مورد ریشه های این ویروس شدند. بسیاری از دولت ها بیجینگ را متهم می کنند که برای مهار گسترش این ویروس به اندازه کافی کار نکرده است. اما چین برای ماهاست که درخواست برای یک تحقیق بین المللی را رد کرده است. در نهایت چین و سازمان جهانی صحت در ماه جولای روی یک طرح به توافق رسیدند. چین اصرار داشت که دانشمندان چینایی در ابتدا تحقیقات اولیه را انجام دهند. اما آرچی کلمنتس کارشناس بیماری های عفونی در پانتون کورتن استرالیا می گوید که تحقیقات می تواند به ارزش ثابت شود.
It's not like nothing's been happening for the last 12 months. So there's a lot that's been happening and a lot of evidence has already been generated. So
این گونه نیست که در 12 ماه گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده باشد. اتفاقات زیادی رخ داده است و شواهد زیادی هم موجود است. بنابراین یکی از وظایف تیم سازمان جهانی صحت این است که به چین برود و با دانشمندان ملاقات کند و شواهد را بررسی کند.
اما تا کنون چین آنچه را که دانشمندان آن کشور کشف کردن آشکار نساخته است، ولی کلمنتس امیدوار است که تیم سازمان جهانی صحت به زودی به همه معلومات دسترسی پیدا کنند.
A big part of these sorts of investigations is actually around developing relationships with people, having that personal contact, being able to ask questions.
بخش بزرگی از این تحقیق در واقع ارتباط با مردم می باشد. داشتن روابط شخصی با مردم، اجازه پرسیدن سوالات خصوصی در یک محیط امن است. بعداً تهیه گزارش می باشد. داشتن نوع صحبت‌های باز که ممکن است چیزهایی را که قبلاً پیش‌بینی نکرده بودید به دست بیاید، بسیار مهم ثابت شود.
اولین مورد ویروس کشنده کرونا در سال 2019 در اوهان چین کشف شد. سازمان جهانی صحت امیدوار است که تیم کاریان نهاد روی تحقیقات منشأ ویروس کرونا به زودی پاسخ را دهد، حتی اگر فقط مقدماتی هم باشد.
کانال ناو، زمان ناو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، در یک نظرسنجی تازه سوی 21% جمهور خواهان گفتند که حمله بر کانگرس امریکا توسط حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را تایید میکنند. بسیاری دیگر معتقدند که در انتخابات نوامبر تقلب صورت گرفته است، همانطوری که ایالات متحده در حال رفتن به سوی یک انتقال آشفته قدرت است. خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
این صحنه است که امریکایی ها را به وحشت انداخته است و نظرسنجی های متعدد نشان می دهد که اکثریت قریب در کشور حامیان رئیس جمهور دونالد ترامپ را که در ششم ماه جنوری مجبور به ورود به پایتخت ایالات متحده شدند سرزنش می کنند. جینی کارکوف که یک جمهوری خواست می گوید:
وقتی صبح از خواب بیدار شدم و صحنه ها را در تلویزیون CNN مشاهده کردم، دریافتم که این تاریک ترین روز در تاریخ امریکاست و قلبم متاثر شدم.
اما نظرسنجی CBS/YouGov در این هفته نشان داد که 21% جمهوری خواهان که شامل میلیون ها امریکایی است گفتند که آنها عاملان خشونت را تایید می کنند. و طبق آخرین نظرسنجی PBS نیوز آور، 35% امریکایی ها می گویند که حتی اگر هیچ شواهدی از تقلب گسترده هم وجود نداشته باشد، باز هم به نتایج انتخابات نوامبر اعتماد ندارند. استیو فیلیپس از گروه دموکراسی در رنگ می گوید:
این دروغ بزرگ است. اگر آن را بارها و بارها و بارها تکرار کنید، مردم شروع می کنند به تصدیق آن. بنابراین رئیس جمهور و توانمند سازان وی در کانگرس بودند.
بیش از 15,000 نیروی گارد ملی برای محافظت از مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب که قرار است در 20 ماه جنوری برگزار شود و دلیل ترس از خشونت تازه با واشنگتن اعزام شده اند. در این حال مجلس نمایندگان کانگرس ترامپ را به دلیل تحریک شورش برای بار دوم در دوره ریاست جمهوریش استیضاح کرد. با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوری، کشور منقسم شده است، در حالی که بسیاری از محققان این دوره را با دوره های تأسیس کشور و جنگ داخلی موازی ترسیم می کنند. ولی یک تفاوت عمده وجود دارد. ونستا بیزلی از منتون وندربلت
میگوید:
در هر دو دوره تقریبا صرف کسی به عنوان یک شهروند به حساب می آمد که یک مرد سفید پوست می بود. بنابراین ما به این فکر می کنیم که مردم امریکا چه کسانی هستند و اینکه چگونه با گذشت زمان تغییر کردند. همچنان این درست است که تاریخ به ما راهنمایی می کند تا درباره مواردی که برای تحول بخشیدن به این لحظه باید به کار گرفته شوند فکر کنیم. بدیهی است که یک رئیس جمهور مقتدر و قدرتمند به معنای درک نمادگرایی در وظیفه و این که برای همه مردم امریکاست که یکی از مواد لازم در این ترکیب را تشکیل می دهد.
در حالی که بایدن با پیام وحدت و اتحاد مبارزات انتخاباتیش را ادامه داده است، با یک ملت خشمگین و متفرق با آزمون‌های جدی روبرو خواهد شد. استیو فیلیپس از گروه دموکراسی در رنگ اضافه کرد:
Very similar moment to post civil war.
لحظه بسیار شبیه به جنگ های پس از جنگ داخلی است. ما پیرامون آنچه که مربوط به طبیعت این کشور است، مبارزات و نبردهای عمده ای داشته ایم و سپس اکنون می خواهیم تلاش کنیم تا برنامه ای را برای ایجاد یک دموکراسی چند نژادی مانند آنچه در بازسازی انجام دادیم پیش ببریم، یا اینکه ما این اختلافات را ادامه خواهیم داد و صرف سعی خواهیم کرد بهانه بگیریم بدون اینکه این واقعیت را بپذیریم که نابرابری عمیق و بی‌عدالتی در این کشور وجود دارد.
در حالی که کشور با نفاق روبروست. مقدمات مراسم تحلیف در حال انجام است. جو بایدن قرار است در 20 ماه جنوری حلف وفاداری یاد کند.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های ما بوده باشین.